أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. توفیق ایست و حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام و اهل بیت گرانقدر ایشان، آیات بینات سوره شریفه یونس را مطرح می کنیم خدمت دوستان. توفیقی بود ادامه آیاتی که از نوبت قبل باقی مانده بود شروع کردیم. دیشب آیه 58، الان آیه 59 تلاوت شد و انشاءالله سیر بحث رو پیگیری خواهیم کرد. در آیه دیشب که یه مختصری هم هنوز باقی مانده است خدمت عزیزان خواندیم قل به فضل الله. بعد از این که ذات حق اشاره فرمود به ابعاد چهارگانه قرآن و عظمت این تحفه الهی رو برای بشریت بازگو فرمود، اشاره شد که پیامبر بگو به مردم که به سبب فضل و به سبب رحمت خداست که باید شادمانی و نشاط حقیقی در وجودتون باشد. این فضل و رحمت خدا برای شما خیر است نسبت به آنچه که دیگران در پی آنند و جمع می کنند، گرد می آرند به عنوان نتیجه دنیا و ثمره زندگی آنان. توضیح کامل دادیم که گروهی از مفسران فضل رو الطاف مادی خداوند می دانند و رحمت رو الطاف معنوی الهی، و همین است اونچه عامل نشاط و شادمانی انسان است تا آدمی به حق احساس کند بر سر سفره احسان الهی نشسته است و مسیر زندگی او در مسیر فضل و رحمت خداست. اینجا جایی است که باید شادمان باشد انسان، و الا هیچ نشاط و شادمانی برای انسان جدای از فضل و رحمت الهی معنا نداره. اگر هم وجود دارد مجازی است، دروغین است، کاذب است، نه حقیقی. این یه معنا. اما معنای گسترده و سنگین‌تری که خدمت عزیزان زیر بنایی که اشاره کردیم گفتیم، مراد از فضل اصل وجود و هستی انسان است که از سوی خداست و ذات حق به او مرحمت می‌کند، و مراد از رحمت هدایت انسان که بعد از اینکه ذات حق آدمی را آفرید و اعطاء وجود کرد، این موجود را رهنمون کرد با اون مسیر و مقصدی که باید برود. این شد مصداق رحمت خداوند، اولی فضل الهی. فرمود به فضل و رحمت خداست که انسان باید شادمان و دستفشان باشد و خرسند باشد. اگر آدمی بداند که از کجا آمده است، به کجا می رود، تحیر در این زندگی در وجود او نباشد و زیر سایه رحمت به هدایت الهی، همون چهار ویژگی که در آیه قبل گفته شد، این انسان نباید در پوست بگنجد. اگر بفهمد خدا با او چه کرده است و هستی او از جنس تفضل الهی است و مسیر زندگی او از جنس رحمت خداوند و هدایت الهی، این همون انسانی است که خلیفه خدا در زمین است. انی جاعل فی الارض خلیفه. این همون انسانی است که ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، میرسد به اون مقصد آفرینش و خلقت که عبودیت و بندگی حضرت حق است. اینجا جا داره که انسان فرح کند، شادمان باشد. عامل دیگه‌ای برای شادمانی نیست. اگر انسان این نکات رو درک نکند در این زندگی، صرفاً شادمانی او به جمع اموال و کسب قدرت و لذات زندگی دنیا و حیات دنیا باشد، راه رو به اشتباه رفته است، دروغین است، وهمی است، توهمی است و راه به جایی نمی برد. خدمت عزیزان عرض کردم آیه 26 سوره مبارکه رعد و فرحوا بالحیات دنیا. گروهی رو قرآن بازگو می کند که اینها راه رو وارونه رفتند. اینها شادمانیشون به لذتهای واهی زندگی دنیاست که دیشب گفتیم در حقیقت ما در دنیا لذت مادی اصلا نداریم. لذات دنیا درمان درد انسان می کند، درد گرسنگی، درد غرایز درونی و امثال اینها. اما همونجا در آیه 36 سوره رعد، این 26 بود، در آیه 36 سوره رعد والذین آتیناهم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، همین واژه فرح رو به کار میبرد خداوند. کسانی که آتیناهم الکتاب، اونهایی که اهل کتابند و میفهمند مطلب چیست، فرح و شادمانی اونها به آن چیزی است که بر تو نازل شده است. یعنی اینها به قرآن شادمان میشن وقتی میفهمند این کتاب رو، جایگاه انسان رو در این کتاب میفهمند، مقصد و مقصود انسان رو و هدایت خدا رو درک میکنند، تمام شادی های وجود در جان و دلشون مینشیند. این مطلب دیشب بود، تمام شد خدمت عزیزان. اما یه دو روایت هست که اینها رو من تکرار کردم که این دو روایت رو خدمت دوستان بخونم. اونقدر زیبا و جدی است که جا دارد این روایات رو با هم یه مروری بکنیم، حداقل یک بار شنیده باشیم. ان انس 10 سال خدمت پیامبر کرده است و خادم مخصوص پیامبر بود، انس ابن مالک. ان انس ان النبی از پیامبر که درود خدا بر او باد، انه قال من هداه الله للاسلام، هر کسی که خدا او را با اسلام آشنا کند و هدایت به اسلام شود، و علمه القرآن و قرآن را خدا به او بیاموزد، آشنای با قرآن، حقایق قرآن و هدایت قرآن باشد، ثم، خوب دقت کنید عزیزان، ثم شکا بالفاقه، اما بعد شکایت از فقر داشته باشه و گمان کند که دست او خالی است. کسی که با اسلام و قرآن آشنا باشد و هدایت به سوی قرآن و به ساحت مقدس قرآن شده باشد و احساس فقر بکند، کتب الله الفاقه بین عینیه الی یوم القیامه، خدا به پاس این ناسپاسی و به جزای این ناسپاسی و نشناختن حقیقت بر پیشانی او تا ابدیت و تا قیام قیامت و پس از آن فقر را مکتوب می کند. یعنی این انسانی که متوجه نیست که تمام ثروت و تمام فرح و شادمانی در پیوستن به حقیقت قرآن با آشنایی با کلام الهی است. ثم تلا، بعد پیامبر خواندن قل به فضل الله و به رحمتهی، همین آیه مورد بحث ما رو خوندن. یعنی پیامبر آیه رو چکار کردن؟ تفسیر کردن رحمت را به قرآن که این رحمت الهی است. و من جمله باز از اسباب این رحمت الهی که عامل شادمانی انسان هست که انسان میتونه به اون دل خوش باشه، به این سرمایه میتونه تو زندگی دلخوش باشند، آن است که پیامبر یه روزی، حدیث رو مرحوم صدوق در کتاب اعمالی می نویسد، پیامبر یه روزی به امیرالمؤمنین فرمودند والذی بعث محمدن، اللهم صل علی محمد، سوگند به اون خدا این که پیامبر را، من پیامبر را به حق به عنوان نبی فرستاده است، ما آمن بی من انکرک ولا اگر ربی من جهدک، به خدا سوگند کسی که تو را انکار کند به من ایمان نیاورده است علی، کسی که فضل تو را نپذیرد فضل من را نپذیرفته است، و ان فضلک لمن فضلی، فضل تو از فضل من است، و ان فضلی من فضل الله، و فضلی که من دارم از فضل الهی است، و هو قول ربی، و این سخن خداست، قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا. پیامبر اون هدایت رو به این فضل رو تفسیر فرمودن به چی؟ تفسیر فرمودن به وجود خودشون، به وجود امیرالمؤمنین، دو عامل هدایت بشر در کنار قرآن، انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و عطرتی، یعنی فضل و رحمت تفسیر شد به ثقلین بر اساس سخن پیامبر به گفتار رسول خدا درود خدا بر او باد. این روایت رو هم خواستم به عنوان بحث تفسیر خدمت دوستان کامل شده باشد از جهت روایی تمام بریم سراغ آیه بعدی که دیشب شروع کردیم و فرصت ادامه اون رو نیافتیم. بعد از اینکه این اشاره شد و خداوند سبحان بیان فرمود چهار ویژگی ممتاز قرآن رو که گفتیم و هشدار رو داد که مصداق واقعی فضل الهی و رحمت خداوند بر انسان‌ها همین است: آشنایی با وجود خودشون و قرآن و دانستن عظمت قرآن. فرمود قل ارئیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم. اشاره کردم خدمت عزیزان که به طور کلی در نظام آفرینش قانونگذاری و حکم اینه که انسان‌ها بگوین چه چیزی برای انسان رواست و چه چیزی روا نیست، به تعبیر شرعی چه چیزی حرام است چه چیزی حلال است. یعنی اگر کلی‌تر دقیق‌تر، مخصوصا عرض می‌کنم این رو که یه شبهات بنیادی رو، من اسم نمی‌خوام ببرم شبهه رو، اما یه شبهات بنیادی رو دارم در ضمن این بحث امشب خدمت عزیزان پاسخ میدم. عاقلان دانند، دوستان متوجهن که چه بحثی رو خدمتتون پاسخ میدیم الان در لابلای این مقوله و مبحث تفسیری که امشب ارائه میشه. محضرم بارکتون. آیا انسان میتواند به همه چیز دست ببرد؟ آیا همه چیز برای ما آزاده؟ یعنی انسان میتونه همه چیز رو بخوره، هر کاری رو انجام بده، هر چیزی رو بگه، هر گونه خواست زندگی کند یا نه؟ این سوال کلی. اگر پذیرفتیم انسان موجودی است که همه چیز با او سازگار است، هر کاری را میتواند بگوید، هر چیزی را میتواند بخورد، هر رفتاری را میتونه تکرار کنه و انجام بده، خب این یه مبنای فکری است که مسلم است، عاقلان نمیپذیرند این رو، این حکم عقل نیست. قطعاً بسیاری از مسائل است که با وجود انسان چه به لحاظ جسمی چه به لحاظ روحی سازگاری نداره. زهر مهلک را اگر خوردیم خودکشی کردیم، با وجود ما سازگاری نداره. بسیاری از خوردنی ها در این وجود است، بسیاری از رفتارهای مخاطر انگیز و خطرزاست که اگر انسان انجام بده جانش را از دست میده، صدمه جدی به خودش میزنه و روا نیست. این را عاقلان میپذیرن. پس ما انسان ها در رفتارهای خودمون یه محدودیت هایی داریم. حالا نام این محدودیت ها به لحاظ شرعی چیست؟ حرام. در شریعت به این امور میگن حرام، یعنی اون محدودیت ها یا خطوط قرمزی که انسان نمیتواند انجام بده، خوردن، نوشیدن، پوشیدن، گفتن، رفتن، آمدن، انجام دادن، نام اینها به لحاظ شرعی و در شرای الهی میشه حرام. بقیه مواردی که من برای انسان نداره، مجاز، آزاد، روانست، میشه حلال. این بیان و ادبیات شریعته که کلمه حلال و حرام رو به کار میبریم، حالا در زبان عربی و در زبانهای دیگر معادل اون به کار برده میشه. این مقدمه اول. دوم، قرآن اونی که اینجا بازگو میکند میگوید که مردم جاهلیت، شما اومدید از پیش خودتون، قل ارائیتم، دیشب توضیح دادم، بگید به من، بررسی کردید، پیامبر به اینها بگو بررسی کردید، ما انزل الله لکم من رزق، آنی را که به عنوان رزق خداوند سبحان برای شما فرستاده است، بعد فجعلتم منه حلالا و حراما، یه بخشیشو گفتید حرام یه بخشیشو گفتید حلال از پیش خودتون، شما اومدید خودتون تقسیم کردید، گفتید ما این موارد رو اشاره کردم آیه 103 سوره مبارکه مائده، خدمت دوستان گفتیم آیه 139 سوره مبارکه انعام، دیگه نمیخوام تکرار کنم، مواردی که جاهلیت بر خودش حرام میکرد یه چیزهایی رو، میگفت این برای مذکرمون باشه، زنها نخورن، همسرانمون نخورن، این حیوانات رو نباید بخوریم، یه کارهایی رو به عنوان حلال و حرام بر خودشون تعیین میکردن که هیچ مبنا و هیچ مستند و استدلالی نداشت. یعنی چی؟ به زبان امروز بگم، یعنی خودشون اون محدوده قرمز یا آزاد رو بازگو میکردن، خودشون قانون گذاری میکردن، تشریع میکردن، احکام تعریف میکردن برای خودشون، جائز و یجوز و لا یجوز میگفتن، حرام و حلال تعیین میکردن. قرآن خطاب میکنه به اینها، به این جاهلیت. مخاطب قرآن جاهلیت زمان پیامبر نیست، از زمان نزول قرآن تا الان، همین الان، برای اینکه بگیم ما این انسان امروزین ما با تمام پیشرفت تکنولوژی چه چیزی با وجود انسان سازگار است، در سراسر کره زمین این 6 میلیارد انسان چه کارهایی رو باید انجام بدن، چه کارهایی رو انجام ندن، اون خطوط قرمز ممنوعشون چیه، کی باید تعریف کنه براشون که این کار بد، این کار خوب، این رو انجام بدید، این رو انجام ندید. آیه تا الان داره با بشر صحبت میکنه، یعنی بحث زمان نزول قرآن نیست. خب این مقدمه رو گفتم. حالا این سوال مطرح شد، چه کسی و چه مقامی و چه مصدری باید تعیین کند که چه چیزی با وجود انسان هماهنگ است؟ مجاز. چه چیزی با وجود انسان هماهنگ نیست؟ ممنوع و خط قرمز. این پاسخ رو باید پیدا کنیم. خداوند این پاسخ رو در این آیه شریفه مطرح میکند و در سراسر قرآن مطرح میکند. جمله و آیه که همه عزیزان همزبان با من دیشب گفتید آن بود که ان الحکم الا لله، حکم و قانون نیست مگر از خداست، خداست که باید حکم کند. چرا؟ به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، من زیربنای مطلب رو میگم، شیرین قصه و ماجرای وجودی انسان. ذات حق خالق وجود، آفریدگار انسان است. عزیزان ما در سراچه عدم بودیم، دست قدرت الهی آمد وجود ما را به هستی آورد. ذات حق هنگامی که انسان را آفرید، به وجود انسان یه ماهیتی داد، یه ساختار، یه فرمولی در وجود انسان به لحاظ جسمی و به لحاظ روحی قرار داد. یعنی وجود ما طراحی شد. اصلا خلق یعنی طراحی کردن، خالق یعنی طراح. خداوند وجود ما رو طراحی کرد، یه هویتی، یه ماهیت درونی به انسان داد که این ماهیت درونی تعیین میکند. خواهش میکنم که به قدم قدم و کلمه کلمه یه بحث توجه بفرمایید، بسیار زیربنایی است. اگر این گونه مطالب رو بفهمیم عزیزان، بنیاد فکرمون درست میشه، زیربنای زندگیمون درست میشه اگر این مطالب رو متوجه بشیم. خداوند به وجود انسان یه ماهیتی، یه سرشتی، به فارسی یه سرشتی داد، یه چیزهایی رو در وجود انسان قرار داد که اگر ما به شکل کلی در یک کلمه اون ماهیت و سرشت انسان رو بخوایم بگیم، به زبان و ادبیات قرآنی ازش تعبیر میکنیم به فطرت. ذات حق هنگامی که انسان را آفرید، یه ساختار فیزیولوژیک، یه ساختار جسمی به انسان داد. همین که میبینید ظاهر انسان رو، جسم انسان رو، جهازهای مختلف و دستگاه‌های متفاوت رو در بدن انسان، و یه فطرتی به انسان داد که تمام نیازهای ما، خواستهای ما، همه سرمنشأ در این فطرت ما دارد. این سرشت الهی است. ذات حق این رو در وجود انسان قرار داد. انسان موجودی است که عجین با فطرت شده، یعنی در وجودش یه ماهیت و سرشتی است که نیازهای اون رو تعریف میکند، که انسان میل به گرسنگی دارد، میل جنسی دارد، میل به خواب دارد، میل به زیبایی دارد، میل به کنجکاوی دارد، میل به علم داره، میل به خداجویی دارد. تمام این نیازها و امیال در درون مقوله‌ای به نام فطرت تعریف میشه. این فطرت رو کی طراحی کرده و داده به انسان؟ ذات حق. خداوند سبحان ما رو با یه مجموعه از نیازهایی که نام اون فطرت است به دنیا آورد. این فطرت در همه انسان‌ها مشترک. بر اساس چی خدا این فطرت رو به ما داده است؟ بر اساس اون مقصدی که باید به سوی اون حرکت کنیم، برای اون چیزی که ما رو آفریده است، این فطرت رو به ما داده است. مسیری و راهی که انسان طی میکنه تا برسد به اون کمال نهایی و به اون غایت وجودش و این فطرت در وجودش فعال بشه، کار کنه و شکوفا بشه، به اون بستر و مسیری که انسان در اون وادی حرکت میکند و داشتهای درونی و فطری انسان در این وادی شکوفا میشود، به این راه و جاده و بستر دین گفته میشه. دین گفته میشه. دین یعنی مسیری که انسانها وقتی در مسیر دین و در جاده دین حرکت میکنن و در جاده شریعت حرکت میکنن، اون فطرت انسانی و الهی درون آنها شکوفا میشه، آشکار میشه، نیازهاشون در این بستر دین از فطرت بیرون میاد و انسان میرسد در جاده دین به اون نهایت و قله این که اساساً برای او خدای سبحان انسان رو آفریده است. دوباره مطلب رو عرض میکنم، ما انسانها بافته شدیم، طراحی شدیم، ساخته شدیم به دست قدرت خداوند تبارک الله احسن الخالقین. خدا در وجود ما یه مایه هایی قرار داد، یه استعداد هایی، توانمندی هایی، نیاز هایی به نام فطرت. پیامبران الهی اومدن این فطرت ما رو شکوفا کنن. لیستعدوهم میثاق فطرته، خطبه اول نهج البلاغه، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیرو لهم دفاعن العقول. انبیا اومدن عقل رو در وجود انسان شکوفا کنن، فطرت رو بیدار کنن و انسان رو در مسیر دین و دیانت با تمام این سرشت و ماهیتش به حقیقت برسانند. خب این فطرت و این طراحی وجود رو خدا کرده است. پس بنابراین با توجه به این که خالق، مهندس و طراح وجود انسان با این مایه های درونی ذات حق است، انسان زمانی به سعادت و کمال میرسد که این پیام فطرت و این حقیقت فطرت خودش رو در بستر دین و تعالیم الهی متوجه بشه. بعد میفهمد چی براش خوب است، چه چیزی برای اون خوب نیست. بر اساس این فطرت نیازهای واقعی انسان چیست، چی رو باید بخورد، چه چیزی رو نباید بخورد، چه حرفی رو نباید بگه، چه حرفی رو باید بگه که مطابق با این سرشت و ماهیت وجود باشد و او را به حقیقت برساند و به کجراه و به مسیر انحراف نبره. برای دوستانی که بیشتر با قرآن آشنا هستید، یه آیه رو میخونید، گاهی هم فکر میکنید میگید معنیش نفهمیدم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. پیامبر رو تو و وجودت رو به سوی آیین راستگرا و حنیف کن که این دین فطرت الله التی فطر الناس علیها، که این دین فطرتی است که خدا فطرت مردم رو بر اون قرار داده است. کل مطالبی گفتم تو این آیه است، همه از این آیه بیرون کشیده شد. مردم یه فطرتی دارن، یعنی خدا یه سرشت و ماهیتی بهشون داده است. این ماهیت انسان کی شکوفا میشه و انسان رو انسان میکنه؟ هنگامی که تو بستر دینه. لذا میگی دین فطریه. یعنی چی دین فطریه؟ یعنی همینطور که خدا وجود انسان رو آفریده است و سرشت انسان رو تنیده است، دین رو راهی قرار داده برای اینکه این سرشت و ماهیت وجودی انسان در این مسیر دین شکوفا بشه. بنابراین اون کسی که میتواند بگوید چه چیزی برای انسان حلال است یا حرام است، قانون گذاری کنه، تشریع کنه و حکم بده و بگوید چه چیزی با وجود انسان سازگاری دارد و ندارد، کسی است که این طراحی رو کرده است، این مهندسی رو کرده است و چنین وجود آدمی رو قرار داده است. برای اینکه تمام حرفایی که گفتم مصداقی خدمت دوستان روشن بشه، یه نمونه عرض میکنم. از نیازهایی که در وجود انسان قرار داده شده است، خواهی میکنم بس جدی است، تعارف نداره، حیا نداره. از نیازهایی که در وجود انسان به شکل جدی و فطری قرار داده شده نیاز جنسی است. خلقناکم ازواجا، خداوند انسان رو به گونه ای خلق کرده، طراحی کرده که نیاز جنسی در وجود انسان هست، چه به لحاظ جسمی و فیزیولوژیک، ابزار و ادوات و تمام دستگاه‌های لازم رو به انسان داده، چه به لحاظ روحی و سایکولوژیک. انسان نیاز به جنس مخالف دارد، زن به مرد، مرد به زن. این نیاز رو خدا به لحاظ جسمی و روحی در فطرت انسان قرار داده است. حالا اگر ما بخوایم این نیاز رو درست برآورده کنیم، زمانی به حقیقت این نیاز و به برکت این نیاز و مؤثر و مفید بودن این نیاز میرسیم که طبق تعالیم الهی حرکت کنیم. یعنی بیایم از بیخوبون بگیم اصلا ما چند خواهی پیرهن از بهر تن رها کن تا نخواهی پیرهن. اصلا آقا ما نیاز جنسی رو میخواییم از وجود خودمون چکار کنیم، از بین ببریم، سرکوب کنیم، از میان برداریم، نمیخواییم اصلا. این حرکتی خلاف فطرت انسان. خداوند انسان رو اینطور نیافریده. انسان موجودی است که نمیتونه غرایز جنسیشو سرکوب کنه و بگه اصلا من نمیتونم، اصلا من هیچ نمیخوام تمایل به جنس مخالف نداشته باشم، اصلا میخوام به این مقوله فکر نکنم، اصلا این عمل انسانی نیست، چی و چنین مطالبی رو بازگو کنه. شرار و موتاکم العذاب، بدترین مرده های شما اونهان که عذاب میمیرند. یعنی چی؟ یعنی بدون تمایل به جنس مخالف، بدون همسرداری، بدون اینکه بالاخره تمایل به این کار داشته باشن و اقدام در این جهت بکنن. شرار و موتاکم العذاب. صیغه عقد رو وقتی میخونن برای آیان که انشاءالله طالبانی که در سفند خداوند برای اونها اسباب کار رو فراهم کند، میگید ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یعنی چی؟ ان نکاح سنتی، ازدواج سنت من پیامبر است، برآوردن این غریزه سنت من پیامبر است. فمن رغب عن سنتی، کسی که بی میلی کند روی گردانی از سنت من بکند، فلیس منی. پس نیاز جنسی در وجود انسان نهفته است. به فطرت خدا این رو قرار داده است. کسی نمیتونه این نیاز رو سرکوب کنه، محو کنه. این یه طرف قضیه. از اون طرف آیا این نیاز را به هر شکلی، به هر اندازه‌ای، به هر مدلی، با هر کیفیتی میشه این رو برآورده کرد؟ این مطابقه با فطرت انسان است؟ معاذالله، خیر، امکان نداره. اگر کسی این نیاز رو در بستر دین و شریعت پاسخ فطرت خودش رو ندهند، قطعاً به انحراف کشیده میشه و نتیجه این نیاز جنسی در وجود انسان میشه سقوط به انحطاط انسان. فلا تقرب الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. نکنه نزدیک بشید به زنا، لا نزدیکش نشید، نه اینکه زنا نکنید، نزدیکش نشید، اصلا فکرش نکنید. این فاحشه است، خیلی زشت پلشت این عمل. و این ساء سبیلا، این راه نیست، این کجراهی بیراه است، این راهی نیست که خدا در فطرت شما قرار داده است. اگر شما این نیاز رو سرکوب کنید خلاف فطرت است، اگر آزادش بگذارید خلاف فطرت است. به هر شکلی میشه این رو پاسخ بدید؟ میشه لزبیان بشه؟ میشه هموسکشوال باشه؟ میشه زنان با زنان، مردان با مردان اکتفا کنن در این جهت؟ هرگز. میشه هم جنس بازی رو قانون کنیم در مجالس کشورهای دنیا، بگیم آزاد با هم ازدواج کنند؟ هرگز نمیشه. این با فطرت انسان سازگاری ندارد و این غریزه رو از مسیر فطرت خارج کرده است. خب، برای اینکه این غریزه در وجود انسان، که این غریزه ی حقی که ذات حق در وجود ما قرار داده است و بسیار مؤثر و مفید و کاراست این غریزه، یه وقتی خدمت دوستان این حدیث رو به بهانه‌های دیگه میخوندم، محضر مبارکتون، که وجود و مبارک موسی بن جعفر فرمودن یم بقیل المؤمن، برای مؤمن شایسته و سزاوار است که اوقات 24 ساعت خودش رو 4 بخش کنه. حالا نه 4 بخش مساوی، اما 4 بخش، 4 کار رو تو 24 ساعت داشته باشد. ساعتی را و وقتی را بگذارد برای آنکه یرم فیها امر معاشه، امر معاشش رو و اقتصادش رو بررسی کند. برو شیر در رنده باشه دغل، مینداز خود را چرو باهشن، ملعون من القا کله علی الناس. لعنت خدا بر کسی که تلاش و کوشش نمی کند و هزینه خودشو به دوش دیگران میندازه. این منطق اسلام است. ساعتی رو بگذاره برای تلاش اقتصادی و سعی و کوشش اقتصادی، ساعتی را بگذارد و وقتی را بگذارد که در آنجا یوناجی فیها مع ربه، برای نجوای با خدا، عبادت، نیاز روح و جان انسان آن است که آدمی وجود خودش رو عرضه کنه به خدای خودش در قالب عبادات پیش بینی شده و با خدای خودش خلوت کند و به عباداتش بپردازد. 2. ساعتی رو بگذارد برای امر علمش، آگاهیش، نیازش، که در آن مجالست کند با اهل دانش و به آگاهی و به معرفت وجود خودش بیفزاید. پس یه بخش بخش اقتصادی، یه بخش بخش عبادی، یه بخش بخش علمی و فرهنگی. 4. فرمودن یه بخش و یه ساعت رو بگذارد یخلو مع زوجته فی لذت غیر محرم، یه وقتی رو بگذاره برای خانواده، برای همسر و لذت‌های حلال الهی. این 4 بخش کامل میشه. درست؟ بعد امام موسی بن جعفر بعد از بیان این تقسیم فرمودند و به ها تقتدرون علی ذلک، با این چهارمی است که میتونید اون ستای قبلی رو هم خوب انجام بدید. اگر خانواده خوبی داشتید، اگر شوهر خوبی بودید، اگر زن خوبی بودید، اگر ارتباط لذت بخش صمیمانه یا عاشقانه ای با هم داشتید، تو مسئله اقتصادتون و عبادتتون و علمتون هم موفقید. توجه فرمودید؟ این میشه نقش این غریزه. اما این غریزه کی این نقش رو ایفا میکند؟ هنگامی که در بستر دین از مسیر نکاح و سنتی و از مسیری که خداوند سبحان تعریف کرده از پاسخ داده بشه، بعد این نیاز انسان به شکل فطری دقیق جواب داده شده است و نتیجه آن شکوفایی انسان، آرامش انسان. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از نشانه های الهی این است که از جنس خودتون زن و مرد براتون ازواجی قرار داده است که در کنار یکدیگر تسکین و آرامش پیدا میکنید، تمرین مودت و محبت میکنید و اولین واحد اجتماعی را سامان میدهید و رقم میزنید. خب ببینید، این یه نمونه که عرض کردم من. حالا مثل این غریزه جنسی، خدا نسبت به خوردن، نسبت به نوشیدن، نسبت به اوج گرفتن، مقام خواهی، جاه خواهی، نسبت به زیبایی جویی، کمال طلبی، تمام اینها امور فطری است که ذات حق در وجود انسان قرار داده است. و اگر این نیازهای فطری در وجود انسان در بستر دین باشد، یعنی دین بگوید کجا جائز، کجا لایجوز، چه چیزی حرام، چه چیزی حلال، اونگاه انسان با این مایه های الهی و فطری خودش میرسد به اونجایی که باید برسد، به اوج. اما اگر اینها از مسیر دین خارج شد و کس دیگه ای جز خدا خواست برای انسان قانون گذاری کنه که این کار رو انجام بده، این کار رو انجام نده، هر کار دلت میخواد این کار رو بکن، این کار رو نکن، دیگه این انسان از مسیر انسانی خودش خارج میشه، میشه اولئک کالانعام بل هم اضل. دیگه از حیات انسانی انسان میره به سوی حیات بهیمی و متاسفانه دیگه فطرت او تباه میشه. از صورت و به تعبیر امیرالمؤمنین در نهج البلاغه، از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان. این سخن امیر است در نهج البلاغه. میشه صورت صورت انسانی، اما اون سرشت و ماهیت دیگه نمیشه فطرت انسانی و الهی، میشه فطرت حیوانی. متاسفانه از مسیر به در رفته است و به کجراه رفته است. حالا با این بنیادی که عرض کردم خدمت دوستان، قرآن این نکته رو به بهانه رفتار مشرکان جاهلیت میگه و برای همیشه به بشریت این هشدار رو میده. قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا، قل الله اذن لكم، آیا خدا اذن داده است که شما بگید این کار درست است، این کار غلط است، این کار حرامه، این کار حلاله، اینو انجام بده، اینو انجام نده؟ قل الله اذن لكم، یا باید به حکم خدا باشد، ان الحکم الا لله، اما علی الله تفترون، یا دارید افتراء به خدا میبندید، خودتون به جای خدا نشستید، حکم میکنید، حلال و حرام تعریف میکنید، تشریع میکنید، قانون گذاری میکنید، مقامی که حق شما نیست و صرفا خداست که قانون گذار است. دیشب پایان عرض اشاره کردم، انبیاء الهی هم قانون گذار نیستند عزیزان، اونها شارع نیستند، شریعت رو تأسیس نمی کنند، تبیین می کنند، مشرعند، مبین شریعتند، و الا شارع از ازل تا ابد حضرت پروردگار جل و علا است. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، به دنبال اون فمود فما ظن الذین یفترون علی الله الکذب، و گمان اون کسانی که به دروغ به خدا نسبت میدن و برای بشریت تعیین تکلیف میکنن و حکم برای انسان میگن، چه اشکالی داره، این درسته، این غلطه، به عقل من این جوره، به فکر من این جوره، و حلال و حرام تعریف میکنن، روا و ناروا برای انسان ها تعریف میکنن. و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب یوم القیامه، چی گمان میکنن دین ها فردای قیامت که چی به سرشون خواهد آمد؟ اینها چه روزی دارن، چه سرنوشتی دارن؟ و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا. ظالمترین کسان، بدبختترین کسان، سیه روزترین انسانها در قیامت کسانی هستند که بر مسند الهی می نشینند و حکم تعریف می کنند و دین تعریف می کنند، شریعت تعریف می کنند به جای خدا و برای مردم، روا و ناروا، جایز و لایجوز رو برای جامعه بشری تجویز می کنند که دارن می کنند الان در دنیای ما جماعتی چنین می کنند. ان الله لذو فضل علی الناس، بدونید خدا فضلش بر مردم تمام است، خدا چیزی رو کم نگذاشته. هر چی شما نیاز دارید برای شکوفایی فطرتتون، برای اینکه شما را به کمال برساند، به حقیقت انسانی برساند، خدا تو این دین براتون گفته است الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خدا این دین رو کامل کرده، همه چی درش آمده از کامل. گاهی این قوانین و قواعد رو به شکل کلی مطرح میکند، گاهی ذات حق به شکل جزئی مطرح میکند. گاهی آن است که انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب رجس من عمل شیطان. مصداقی میگه، میگه این شراب و این قمار و این قرآه های این چنینی و این کارهای زشتتون، اینها رجس کثیف پلید پلشت عمل شیطان است، اجتناب کنید. گاهی به شکل کلی مطرح می کند در شریعت، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. در اسلام هر کاری که زیان و ضرر به انسان بزند جایز نیست. ممکنه اسم کریستال نیومده باشه، نمیدونم عرض به خدمتون علف نیومده باشه، ماری جانا نیومده باشه، ممکنه اسم عرض به خدمت جناب عالی نمیدونم فلان ماده هروئین نیومده باشه، کاکائین نیومده باشه، اما اینه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این قانون کلی است که از دل این حرمت تمام این مسائلی که مضر به انسان است، به عقل و فکر و جسم انسان ضرر میزنه، تمام اینها حرمتش از این قانون کلی ثابت میشه. این میشه قانونگذاری الهی. گاه خدا به شکل قواعد کلی، بعد اون کسانی که میان مقدمات کار رو فراهم میکنن، اسباب دانش لازم رو به دست میارن، سالها خون دل میخورن، به تعبیر قدیمی ها دوده چراغ میخورن، بعد به اجتهاد میرسن، میشن مجتهد، احکام جزئی را از قوانین کلی الهی استخراج میکنن و حکم خدا رو از زبان خدا و شریعت برای جامعه بازگو میکنن. فرمود خدا کم نگذاشته بر مردم. ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. اما اکثر مردم از این فضل خدا، از این قوانین الهی، از این احکام مدون الهی، از این دین کامل الهی شکرگزاری لازم نمی کنند. صدها بار خدمت عزیزان همینجا گفتیم، در مباحث مختلف گفتیم، مراد از شکر مقوله گفتنی نیست. اونی که ما میگیم حمد خداست و قل الحمد لله، هیچ جا نداریم و قل شکر لله، بگید اشکر الله، بگید شکرن لله، شکرن لله، نداریم ما چنین چیزی. شکر گفتنی نیست، عملی است. شکر دیدنی است، نه شنیدنی. شکر باید دیده بشه. ما نمیتونیم بگیم شکر خدا را، شکر خدا را، شکر خدا را، این شد شکر آب. اما اگر آب را گل نکنیم، شاید این آب روان میرود پای سپیداری، یا که در بیشه دور سیرهی پر میشوید، یا که در آبادی کوزهی پر میگردد، این میشه شکر آب. اگر آب رو به گونه استفاده کردیم که به بحران آب مبتلا نشدیم، میشه شکر آب. نه اینکه صد مرتبه بگیم شکرن لله، خدا برای آب شکر، برای نان شکر، ما هر کار نداریم. شکر گفتنی نیست، عمل کردنی عزیز من. فرمود ولکن اکثرهم لا یشکرون، اما عمده مردم در مقام عمل شکر احکام الهی رو به جا نمیارن، یعنی درست به احکام الهی عمل نمی کنن که نتیجهشو ببینن که شکوفایی فطرتشون باشه، نتیجهش آن باشه که وجودشون به اون حقیقت و کمال مطلوب الهی و انسانی برسد در این وجود و به اون چه خدا براشون میخواد دست پیدا کنن، اون چه خدا بهشون داده توانایی رو در وجودشون، در جانشونه، بیرون بکشن این فطرتشون رو و بهره ببرنده خست درون تو نهالیست که از هستی آن تو را کمالیست. ای خست درون تو نهالیست که از هستی آن تو را کمالیست. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی، بنشین به کنار خیش لختی. چی خدا تو این وجود ما قرار داده است؟ با شکر قوانین الهی، با شکر احکام الهی و آداب و اخلاق الهی، انسان به اون حقیقت وجود خودش در این دنیا میرسد، بارش رو میبندد برای فرداها. فرمود ولکن اکثرهم لا یشکرون. حالا به اینجا که رسید، فرمود و ما تکون فی شأن و ما تتلو من هم من قرآن و لا تعملون من عمل انا کننا علیکم شهودا. یه خطاب محکم و جدی که الان توضیح میدم به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، از سوی ذات حق میاد. ترجمه ساده عبارت و ما تکون فی شأن، پیامبر تو هر حالی که باشی، هر حالی نیست که در اون حال باشی، و ما تتلو منهم، حتی اینکه در حال خوندن قرآن باشی، و هر عملی را که شما انسانها و مخاطبان قرآن انجام میدید، نیست الا کننا علیکم شهودا، الا اینکه ما خدا آفریدگار و پروردگارتون حاضر و شاهد آن عمل شما هستیم. حالا چی شد یه مرتبه بعد از اون؟ صحبت در احکام الهی شد. این شد که آقا حکم از آن خداست. خداوند فضل و رحمتش رو شامل حالتون کرده است. داده است این حکم رو به شما. یا عمل میکنید، میشید شاکر، میرسید به اون حقیقت فطرتتون یا نه. اما بدونید عمل کنید یا نکنید، به لحظه لحظه عمل کردتون خداوند واقف، شاهد و حاضر است. دو پیام داره این مطلب. اینی که خدا حاضر و شاهد ماست که الان در آیه میخوانم یک به یک خدمت دوستان مصادیقش رو، دو نکته داره، یعنی به دو جهت این حقیقت رو قرآن مطرح میکند. یک به خاطر بشارت، دو به خاطر انذار. اینی که میگه خدا شاهد شماست، یه معناش اینه که چه تالی به انسان دست میده وقتی آدمی متوجه میشود هو معکم اینما کنتم. وقتی آدمی به این معرفت میرسد عزیزان که در آسانترین حالات، در سختترین مسائل زندگی، در فقر، در غنا، در عزت، در ذلت، در هر حالی، در هر وضعیتی که دارد، خدای وجود و خالق هستی نزدیکترین کس به او و همراه اوست. اینجا انسان چه غمی داره وقتی این همراهی را، این معیت خدا رو لمس میکنه و حس میکند که نحن اقرب الیه من حبل الورید، و ما از شاهرگ وجودتون و حقیقتتون به شما نزدیکتریم. کجا انسان احساس تنهایی میکنه، بی کسی میکنه؟ کجا انسان احساس میکنه که یاوری نداره، ناصری نداره؟ نه، میگه حسبی الله، حسبی الله، الیس الله بکاف عبدا. احساس میکنه هر لحظه خدا او را کفایت و حمایت و همراهی میکند، چون هیچ آنی و هیچ کمتر از آنی نیست الا اینکه ما کنارتون شاهدیم و حاضریم. وقتی این جمله رو میگفتم خدمت دوستان که عطار در مصیبتنامه مینویسه که این دزده را آوردن حدش بزنم تو نیشابور، دست بالاخره حد الهی جاری بشه، مردمم از بس که این جنایت کرده بود دیگه دلشون پر عقده دار، دوست داشتن صدای ناله و فریاد و زجه این سارق رو بشنون، این راهزن رو. اومدند و دست رو گذاردند و زدند و اینم دستش گرفت زیر بغلش، لبخندی هم داشت و رفت. اصلا نه ناله ای زد، نه حرفی، نه هر جزعفزه ای کرد، نه خواهش تمنایی کرد، نه هیچ. یا عاقل زیرکی اومد پیش گرفت، گفت آقا بالاخره چی بود سر کار تو مردک؟ زدن داغونت کردن، دستتو قلم کردن انگشتتو، بعد تو تبسم کردی، خندیدی به جای اینکه ناله بزنی، چی بود؟ گفت من زمانی که دستم رو گذاردن، وقتی ایستاده بودم و نگاه کردم، کسی که دقیقاً مقابل من و مستقیما نشسته بود و ایستاده بود منو تماشا میکرد، معشوق من بود، معشوقه من بود. من وقتی به اون نگاه میکردم، دیدم او داره منو میبینه و حالات من رو میبینه، احساس غم نکردم، احساس قوت کردم، دیدم اون با منه، داره منو نگاه میکنه. لذا اون درد رو نفهمیدم به دلیل اینکه اون همراه من بود و منو تماشا میکرد، و دیگه خجالت کشیدم جلو و بخوام ناله بکنم، زجه بزنم، برای این خودم رو کنترل کردم. اینو میگه عطار، بعد اشاره میکند به اینکه خب معکم اینما کنتم. اگر انسان موحد به جایی برسد که تو تمام شرایط زندگی احساس کند لحظه به لحظه خداوند ناظر و حاضر اوست، کجا کم میاره، کجا زانوش خم میشه، کجا شانه او تحمل بار زندگی رو ندارد، هنگامی که معیت و همراهی حق رو با خودش لمس میکند. این یک جنبه بشارت داره برای ما. اون طرفش جنبه انذار داره. عزیزان من، اگر انسان عالمانه بپذیرد و به یقین باور کند که لحظه لحظه خدا نزدیکترین حاضر، شاهد، ناظر به همه اعمال اوست، کجا جرأت میکنه این دست رو به حریم خدا دراز کند؟ کجا جرأت میکند بر سر مظلومی بکوبد؟ کجا جرأت میکند که دهان به خطا و اشتباه و طغیانی باز کند؟ علم یعلم و ان الله یرا، آیا نمیدانی خدا شاهد و ناظر توست؟ یه آژان، یه پلیس، یه مامور میگذارن پشت چراغ قرمز میستی، رد نمیشی، نگاه میکنی کسی نیست رد شی، دوربین نیست رد شی. اگر احساس کنی که لحظه به لحظه و جز جز زندگی تو تحت اشراف و نظارت حضرت رب العالمین است، کسی که تمام وجود و هستی در کف قدرت و اقتدار اوست، بعد انسان به خودش این جرأت رو میده که پاشو بگذره اون طرف خط قرمز؟ نمیگذره. علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیدانی خدا تو رو شاهد است و میبیند؟ این میشه بعد انذار و هشدار دهنده. اون اولی میشه بعد بشارت و امید دهنده به انسان. با توجه به این دو نکته ذات حقین آیه رو مطرح میکند. پیامبر: و ما تکون و فی شأن، شأن یعنی الامر و الحال، کار، کار مهم، تو هر کار مهم و حالی که باشی، و ما تتلو من هم قرآن، ولو این که در حال تلاوت قرآنی که از سوی خداست باشی، و شما انسان‌ها ولا تعملون من عمل، و هیچ کاری نمی‌کنید، الا کن علیکم شهودا، الا اینکه ما ی خدا بر شما شاهد و ناظریم. ببینید سه نکته رو قرآن به ظرافت گفت. تمام وجود ما انسان‌ها تقسیم بر سه میشه، یعنی ما یه احوالی داریم، یه اقوالی داریم، یه اعمالی داریم، دیگه چیزیه که نداریم ما. یه حال و اندیشه و فکر داریم، یه قول و گفته داریم، یه عمل داریم. خداوند می‌فرماید تو این آیه در هر اندیشه و فکری که باشید، در هر حال فکری که باشید، در هر بیان و گفتاری که باشید، در هر عمل و رفتاری که باشید، تفاوتی نمی‌کند. تمام جز جز آن و الله من ورائهم، این خداست که از وراء تمام انسان‌ها احاطه به شما دارد، اشراف به شما دارد و شاهد و حاضر تمام شماست، رقیب شما و نگهبان شماست به معنای کلمه. فرمود الله کن علیکم شهودن، مخصوصاً ار توفیزون فیه. توفیزون از ماده فیض فیضان میاد. وقتی آب شروع میکنه به جوشیدن میگن فاز الماء، آب فیضان کرد. وقتی آب میره پایین میگم قاز الماء، یعنی رفت پایین. توفیزونه مخصوصا وقتی با حرف جاره فی میاد به معنای به شتاب وارد کاری شدن و کاری را آغاز کردن. از توفیزونه فی، وقتی وارد هر کاری میشید با تمام همتتون ورود به یک کاری میکنید، از لحظه ورودتون خدا شاهد شماست تا لحظه خروجتون به اتمام کارتون، ثانیه ثانیه آن به آن او. ان ربک لبل مرصاد، در نظارگاه الهی هستی و نظارت خداوندی. بعد برای تکمیل بیشتر، برای اینکه خوب متوجهمون کنه ذاته، هم فرمود و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. و بدونید انسان ها، و ما یعزب عن ربک، کلمه یعزب الان یه روایت رو خوندم در باب ازدواج، گفتیم شرار و موتا کمل عذاب، به کسی که همسر نداره میگن چی؟ میگن عذب. فعل عذبه به معنای بعد و دوریست. چرا به این افراد میگن عذب؟ چون از جنس مخالف دورن و فاصله دارن.
و ما یعذب عن ربک، دور نیست از پروردگار تو. و ما یعذب عن من مثقال ذره، از یه مثقال ذره. عزیزان اتاق تاریکه، خورشید داره میتابه، بعد میبینید از تو اتاق تاریک مثل یه ستونی این ذرات ریز دارن به طرف خورشید حرکت میکنن، دونه دونه اینها میشه چی؟ میشه ذره. حالا اگر مثقالی از این ذره رو میشه سنجید، واحدی برای سنجشش داریم، این با میکرون سنجیده میشه، با اپسیلون، این چیه این؟ هیچ، ما واحد سنجش نداریم الان براش. میفهمید؟ و ما یعذب عن ربک، دور نیست و خارج از نظاره خدا و پروردگار تو نیست مثقال ذره از عملت، فکرت، قولت، فل ارض در زمین باشد و لا فی السماء و نه در آسمان و لا اصغر من ذلک و نه کمتر از این مثقال ذره و لا اکبر و نه بزرگتر از آن الا فی کتاب مبین، الا آن که در علم و در آگاهی و کتاب مبین و دانش الهی ثبت و ضبط است. الا فی کتاب مبین. مجدد دقت کنی. و ما یعذب عن ربک، هیچ فرق نمی کنه. به ذهنت خطور می کنه که شروع می کنی که ذهنت مقدمه یک کار خیر یا مقدمه یک کار شری را ریختن. از توفیزو نفی، از اینجا شروع میشه. نظاره الهی از همه مقدماتش با تمام جزئیاتش همراه توست و ذات حق داره رصدت میکنه، داره رصدت میکنه. یار نزدیکتر از من، دوست نزدیکتر از من به من است. وینت مشکل که من از او دورم، اون که از من به من نزدیکتری. به قول اون شاعر، ای که از من منتری، ای که از من منتری، به من از خود من تو واقفتری، که واقعیت قضیه این است. و ما یعذب عن ربک، وقتی یه چیزی به چشم نمیاد، چرا به چشم نمیاد؟ یا به خاطر اینکه کوچیکه، یا به خاطر اینکه دوره، یا به خاطر اینکه فضای دیدن براش نیست. لذا خدا همین موارد رو میگه. و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. اگر عملتون، گفتتون، فکرتون به مقدار یه مثقال ذره هم باشد از نظاره الهی دور نیست. اگر در دورترین نقاط باشد، بعد برای ذات حق معنا ندارد. کوچک باشد، بزرگ باشد، برای حق فرقی نمی کند. الا فی کتاب مبین. به نظر من کتاب مبین اینجا یعنی علم ثابت الهی. الا فی کتاب مبین. کوچکترین ذرات رو در درون و برونتون از فکر و قول و عملتون همه در کتاب مبین الهی ثبت و ضبط است. این یک معنی. بعضی از مفسران عظام کتاب مبین رو به کتاب نفس انسان و صحیفه عمل انسان تفسیر کردن. یعنی گفتن هر ذره ذره عملتون، هر چه باشه، یا بنیه انها انتکو مثقال حبت من خردل او فی السماوات او فی الارض یأت به الله. سوره مبارکه لقمان میشه. هر کاری، کوچک، درشت، بیز، بزرگ، دور، نزدیک، هر کجا انجام داده باشی، نیست الا این که خدا در قیامت میارد حاضرش میکند. از کجا میاره این رو حاضر میکنه خدا؟ از درون نفس تک تک انسان ها. چه حالی بود اون شبی که خدمت دوستان این آیه را تفسیر می کردیم. و کل انسان، سوره مبارکه اسراء، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. و کل انسان، تمام انسانی که از مادر متولد می شود، مجموعه عملی که از روز نخستین تکلیف انجام می دهد تا روز پایانی و لحظه جان دادن عمر، همه اینها رو خدا ضبطش می کند، جمعش می کند، فکر و قول و عمل را در جان و وجود انسان این رو فشرده می کنه، امپتیری می کنه، می شه چی؟ می شه صحیفه نفس و صحیفه عمل. بعد میگید و از صحف و نشرت، فردای قیامت نخرج لهو، بیرون میکشیم از وجودتون مجموعه اعمال را، تمام این ذره ذره را، ولا اکبره ولا اصغره. اینی که دیگه مال حاضر کتاب، بعد که میبیند انسان خودش مواجه میشه با این مجموعه طول عمرش، بعد شگفت زده انگوش به دهان میگیرد، میگه مال حاضر کتاب، این چه عجب دقیق ضبط شده است. لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، همین صغیر و کبیر، اصغر و اکبر، هیچ چنین صغیر و کبیره الا این که در این ثبت و ضبط است. بعد میگن اقرا کتابک، حالا خودت بررسی کن مجموعه 60 سال عمرت رو، 80 سال عمرت رو، 40 سال عمرت رو، اقرا کتابک، قلم دست خودت، خودت داوری کن و رأی بده هر چی حقته. اقرا کتابک، کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت داور باش، خودت قاضی باش، خودت رأی دهنده باش. گروهی از مفسران کتاب مبین رو این معنا کردند، یعنی فرقی نمی کنه الا فی کتاب مبین، که در علم الهی است، حالا به علم الهی منتقل میشه در صحیفه نفس انسان، به اون صحیفه جان آدمی است که فاما من اوتی کتابه به یمینه باشه، اصحاب الیمین باشن یا در شمال باشه، و اصحاب الشمال و اون تقسیماتی که در قرآن در آیات مختلف دیدید. به اینجا که رسید، برای اینکه یه آرامشی خدا به جان هممون بده و در این حال راه رو برامون مشخص و تعریف کند، فرمود علا. علا در لغت عرب میگن حرف تنبیه، یعنی وقتی میخوان یه مرتبه ممکنه حواس های مقدار آی حواس جمع میشه، حالا شروع میکنه گوینده یه مطلبی رو گفتن، علا علا، یعنی هشدار هشدار، ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مطلب خیلی سنگینه، تصرف کردن در حکم الهی، ناسپاسی و کافر نعمتی در قبال شریعت الهی، در قبال دین کامل، در قبال احکام حق، پادراز کردن این طرف اون طرف، اونم در شرایطی که کوچکترین قول و فعل و اندیشه و عمل همه به نظاره و شهود خداوندی است. الله اکبر، اینجا چه میشه با انسان؟ چطور پشت انسان رو میلرزاند این نکات و این مطالب و متاسفانه این فضل و رحمت رو درست درک نکردن؟ راه نشان میده، میگه نگران نباشید، بدانید اولیاء خدا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها نه خوف دارن نه حزن دارن، بر اینها نه خوفی وجود دارد نه. حالا این اولیاء خدا کیند؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینها چیند؟ بعد چی گیرشون میاد؟ لهم البشرا فی الحیات الدنیا، این فقط نه که حال روزشون فردای قیامت خوب باشه، نه نه، همینجا تو دنیا هم بهشون میدیم، لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره، و در آخره. حالا این اولیاء الهی کیند؟ اولیاء الله یعنی کی؟ اصلا ولی الله یعنی چی؟ اشهد و ان علی ولی الله چه معنا داره؟ این ولی الله بودن به چه معناست؟ این خوف و حزن چیه؟ اونقدر مطلب زیبا، اونقدر نکات لطیف در این آیه وجود داره که باید انشالله یه بحث کامل رو فردا شب اختصاص بدیم به همین ویژگی هایی که در این آیات میاد، خدمت دوستان عزیز و دلهامون رو منور کنیم به مسیر و راه و ساز و کاری که خدا پیش پامون میگذاره که بیایید ولی الله بشید و نجات پیدا کنید و برسید به جایی که لهم البشرا، تمام بشارت ها یک جا مال شما باشه، چه در دنیا چه در آخرت. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بحث رو پیگیری میکنیم و به ظرایف و زیبایی های این پیام دلنشین حضرت دوست بیشتر آشنا خواهیم شد. خدایا به عظمت قرآن، به خون سید و شهدا، به آبروی کلامت و اولیاءت، دلهای ما رو به حقیقت قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگردان، نور قرآن و اطرت رو بر دلهامون بتابان. خدایا ما را در زندگی دنیا به خودمون آنی و کمتر از آنی وا مگذار. صلوات این حد بفرمایید. من به ذهنم اومد که امشب که غروب و شام جمعه است و در این خانه متعلق و نامیده شده به نام نامی وجود و مبارکشون نشستیم، بگذارید که عرض ارادتمون به ساعت مقدسشون هم از مسیر و زبان خود وجود نازنین حضرت ولی عصر باشد که ما تتصبر و انتظار که ایها المحی شریعه یا بقیت الله. صبر هم در فراق انتظار شما بی صبر شد. السلام علی من طهره الجلیل. یه چند تا سلام رو من از زبان حضرت بخونم، فقط ترجمه کنم براتون رو استفاده کنیم. السلام علی من طهره الجلیل. سلام بر اون آقایی که خداوند جلیل او را تطهیر کرد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. تطهیر الهی. السلام من علی من افتخر به جبرئیل. سلام بر اون حسینی که جبرئیل به وجود او فخر می کرد. السلام علی من ناقاه فی المهده میکائیل. سلام بر اون آقایی که هنگامی که در گهواره بود میکائیل گهواره او را میچرخاند و برای او لای لای میگفت. السلام علی من نکست ذمته. سلام بر اون آقایی که ذمه او رعایت نشد. السلام علی من هتکت حرمته. سلام بر اون آقایی که حرمت او شکسته شد. یا بقیت الله. السلام علی من اریق به ظلم دمو. سلام بر اون آقایی که خون او ظالمانه ریخته شد. السلام علی المغسل به دم الجراح. سلام بر اون آقایی که با خون جراحت ها بدن او غسل داده شد. السلام علی المقتوع المتین. سلام بر اون آقایی که رگهای گردن او را برید. السلام علی المحامی بلا معین. سلام بر اون حمایتگر دین خدا که هیچ یاوری نداشت. دیگه اینجاهاشو دیگه باید خود وجود نازنینشون بگه. السلام علی الشیب الخضیب. سلام بر محاسن بخون خضاب شده. السلام علی الخد تریب. سلام بر گونه به خاک قلتیده. السلام علی البدن سلیب. سلام بر جسم اوریان. السلام علی الصقر المقروع بالغضیب. سلام بر دندانی که بران. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.